أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در موجبات تأدیه حکم از اصل به فرع بود. چی باعث میشه که مجتهدی بتواند از یک موضوع مذکور به موضوع محذوف برود و حکم رو در موضوع دوم جاری بکنه؟ موجبات تأدیه حکم فراوانه. یکی القاء خصوصیت بود، دوم تنقیح منات بود، سوم اولویت بود، چهارم مناسبت حکم موضوع بود، پنجم علم یا اطمینان به مذاق شرع، و ششم مقاصد شریعت علم داره یا اطمینان داره به مقاصد شریعت، هفتم روایتی بود که منصوص العله بود، و هشتم منصوص الحکمه. اگه تصریح شده بود به علت یا به حکمت حکم، مجتهد به خاطر این نص برکت پیدا میکنه، دستش باز میشه و میتونه تأدیه بکنه، حکم رو از اصل به فرع سرایت بده. البته مورد قیاس هم داشتیم که بحث قیاس رو دیگه تقریبا همه میدانیم که مورد نهی اهل بیت علیهم السلام واقع شده و البته ما لازمه که فرق قیاس رو با اون موارد دیگه کامل بدونیم، چون محل افراط و تفریط واقع شده. بعضی افراط کرده ان، خیلی زیاد گفتن جایز از تأدیه حکم، و در حالی که پاشون رو به محدوده قیاس هم گذاشتن، اما به خیال اینکه صحیحه، گاهی هم تفریط میشه از ترس اینکه قیاس نشود. مواردی که می توانست مجتهد تأدیه بکند، اینجا را هم گاهی تأدیه نکرده است. علی‌ای حال باید تفاوت اینها معلوم بشه. ما از این نه موردی که عرض کردیم، بحث اولش که القاء خصوصیت بود رو توضیحش رو دادیم، گفتیم چی باعث میشه، موجبات القاء خصوصیت چیه که مجتهد خصوصیت رو از موضوع مذکور در روایت القا میکنه خصوصیتش رو و تعمیم میده موضوع رو به موضوعات دیگر. موجبات القاء خصوصیت یکی ظهور بود که خود ظهور باز موجباتی داشت. چیشی باعث میشه که ما شاید میگه این برای من ظهوره؟ البته نیاز به گفتن نداشت، چون گفتیم مشهد آخرین دلیل او ظهوره، و هرگاه بگه برای من ظهور دارد، این برکت برای او هست که کسی هم نمیتونه بهش ایراد بگیره. در صورت گاهی موجبات القاء خصوصیت ظهوره، موجبات ظهورم حالا چند تا چیز بود من یادآوری میکنم. یکی این که روایت ظهور داره در تمثیل، اسم مثل نیمده، اما هر که نگاه میکنه میگه این روایت از باب تمثیل ذکر شده است. اگه از باب تمثیل شد دیگه اشکالی نداره. یه کلمه رجل که آمده تو روایت از باب تمثیل بوده، و اگه این باشه میتونه اون تمثیل رو برداره و بگه و المرأت و کذالک. دوم از موجبات ظهور این بود که موضوعی که تو روایت آمده مأخوذ به نحو مقدمیت یا طریقیت باشد. خب اگه به نحو مقدمیت باشه معناش اینه که هر موضوع دیگری هم که مثل این موضوع به نحو مقدمیت قرار بگیره او هم همین حکم رو پیدا خواهد کرد. این باعث ظهور میشه. سومین چیزی که باز باعث ظهور میشد این بود که مشاهد نگاه میکنه میبینه این موضوعی که ذکر شده مورد ابتلاست، از باب غلبه. به این خاطر امام ذکر کردن که غالبا مورد ابتلای مکلفین بوده. خب این هم باز باعث ظهور میشه. چهارم استبعاد فرق بود. اگر به یه حدی باشه که عرفن بعید بدانن فرق گذاشتن بین دوتا موضوع رو، استبعاد فرق در اذهان عامه مردم، عموم مردم ثابت باشه، این هم باز باعث ظهور می شود. پنجم ارتکاز عرفی، این هم از موجبات ظهور میشه به شرطی که ارتکاز عرفی ثابت بشه. و ششم مناسبت حکم و موضوع باعث بشه که ما سرایت بکنیم از اون موضوع مذکور بریم تو موضوعات دیگر. خب اینها شش تا عامل ظهور بود و خود ظهور اولین موجب القاء خصوصیته. دومین موجب القاء خصوصیت در مقابل اولش که ظهور بود، دومیش حصول علم یا اطمینان به عدم خصوصیت اون موضوع مذکور هست. اگر مشهد گفت من یقین پیدا کردم یا اطمینان پیدا کردم که اون موضوع مذکور خصوصیتی نداره، معناش اینه که اون موضوع مذکور با موضوع دیگری که ذکر نشده در احکام با هم تفاوتی ندارن. و مثلا تو حساب احتمالات، حالا اینا از بحثاییست که در آینده هم روش صحبت انشاءالله خواهیم کرد دوباره اگر یه مناسبتی ایجاد بشه. سوم از موجبات القاء خصوصیت بحث حساب احتمالاتی که این حالا انشاءالله عرض کردم اینو آینده بتونیم روش صحبت بکنیم. من دیگه از موجبات القای خصوصیت پس یا ظهور و یا بالاتر از ظهور علم و اطمینان به عدم خصوصیت و یا حساب احتمالات. نکته دیگری که باز اینجا لازمه روش صحبت بشه، مطلب سوم، بحث این است که آیا القای خصوصیت منطوق محسوب میشد یا مفهوم. از منطوق ما داریم استفاده میکنیم القای خصوصیتو یا از مفهوم دلیل داریم میفهمیم. اینم از بحثایی بود که در گذشته شد و عرض کردیم که ظاهراً از مفهوم فهمیده می شود. و مطلب چهارم، القاء خصوصیت آیا حجیت داره یا نه. بحث القاء خصوصیت آیا حجیت یا نه، اینم از بحثای مهمی بود که باید حجیت شما اثبات میکردیم. الحمدلله گفتیم بله این حجیت دارد. این فهرست بحث القای خصوصیت بود که در گذشته هم صحبت شد، یه مروری شد برای خودمون. بحث دوم در کنار القای خصوصیت که بهتون عرض کردم 8 در کنار قیاس 9 چیز بود که باعث تعدیه حکم می شد، یکیش القای خصوصیت بود با این فروعاتی که عرض کردم. دومش تنقیح ملاته. تنقیح منات یکی از موجبات تعدیه حکم من موضوع الى موضوع آخر اندل امامیه هست. امامیه بله این رو قبول دارن که اگر ما تنقیح منات کردیم مشخص شد که منات حکم چیست، به خاطر این بله تعدیه حکم میشه. عام این تنقیح منات رو در واقع میارندش تو کشف علت در باب قیاس. اونا تو باب قیاس وقتی بهشون میگیم چرا قیاس میکنید، میگن ما علت رو یافتیم که این است. البته علت رو نیافتند، اما خب ادعاشون اینه که میگن با تنقیح منات ما علت رو یافتیم و به این خاطر داریم تنقیح منات میکنیم و تعمیم میدیم موضوع رو. در اصل نزد عامه تو باب قیاس از همین راه میرن جلو، میگن تنقیح منات کردیم، با تنقیح منات علت رو پیدا کردیم، ولی کن خاصه معتقدن که تنقیح منات خودش از موجبات تعدیه حکمه و کار به قیاس نداره، قیاس رو ممنوع میدونن. حالا تنقیح منات چیه؟ و مطالب دیگه هم تو این بحث تنقیح منات وجود داره. اول تعریفشو عرض بکنیم، تنقیح منات چه تعریفی دارد، اقسامش هم چیه. تنقیح منات اینه که اگر یک مستحدی بتواند کشف بکند آنچه را که حکم منوط به اوست در همون موضوع اصل که در روایت اومده، اگر بتواند این رو کشف بکنه، ما اونیت به الحکم فل اصل. این یک نکته هست. در ضمن نکته بعدی اینه که نباید شارع نطق به این منات کرده باشه، تصریح نباید کرده باشه. و نکته سوم احراز وجود همین منات هست در فرع. نکته چهارم نفی وجود مانع یا مزاحمی که اقوا باشد از ذکر همین حکم در فرع. اینو نفی بکنیم، بگیم مانعی وجود نداره یا امتناعی بخواد شاره بکنه اصلا قبیح شارع حکیم نمیتواند مانع بشه از اینکه ما این حکمی که برای اصل هست در فرع هم وجود داشته باشه. خب ببینید این تعریفی که گفتیم در واقع منوط، یا بگم بهتر بگم مرکب از چهار تا عبارته. یکی این که ما کشف بکنیم آنچه را که ما اونیت به الحکم فی الاصل. دیگر این که شارع نطق به او نکرده باشه، تصریح نکرده باشه. و نکته سوم احراز بکنیم وجود این منات را در فرع. و نکته چهارم نفی وجود مانع یا مزاحم قویتر نسبت به ذکر حکم در فرع. بگیم نخه، هیچ مانعی یا مزاحم قویتری در فرع وجود ندارد، چون اگه داشته باشد همون باعث شده که شارع حکم رو فقط در اصل ذکر بکنه و اجازه ندهد که در فرع تکرار بشه. اما اگه گفتیم مانعی یا مزاحمی وجود نداره، خب میشه تعمیمش بدیم. یه اشاره هم بکنم که منظور از این که میگیم حکم منوط به اوست، اون چیزی که در اصل ذکر شده، این منات حکم اعم از مصالح و مفاسد و غیر این هاست. فقط مصالح و مفاسد نیست، هر چیزی که ما کشف بکنیم که شارع او رو علت قرار داده یا حکمت قرار داده برای مستند حکم خودش در اصل، وقت ما بلا فاصله میام او رو در فرع تأمین میدیم. مثلا شارع میاد حکم میکنه به وجوب سجده تلاوت قرآن بر کسی که او رو فراموش کرده. روایت میگه وقتی که متذکر شد واجب است سجده رو بکند، شخص ناسی. خب ما میام از روایت مناطشو اینطور به دست میاریم، میگیم معلوم میشه که این روایت داره میگه که امر سابق هنوز باقی است تا مادامی که امتثال نکرده است. خب وقتی امر سابق باشه یعنی قضا نیست، همون امر سابق تا امتثال نشده همطور موجوده، منطور ناسی بود یک ساعت، تو اون یک ساعت وظیفه ای نداشت، بعد که یادش آمد امام علیه السلام فرمودن که سجده بکند ازا تذکره. خب ما میان میگیم که حالا که اینطور شد به همون امر سابقه، پس تعدی میکنیم به شخص عاصی، کسی که عمدن سجده رو انجام نداده، یک ساعت معصیت کرد. میگم همون منات به عینهی در اینجا هم هست و هنوز امر وجود داره، لذا به همون امر سابق میگیم وقتی که از حمار شیطان اومد پایین و دیگه نمیخواد معصیت بکنه، بلا فاصله میگیم هنوز امر هست واجب سجده بکنه. خب اینو از کجا میگیم؟ ببینید مصلحت و مفسده حکم رو نخواستیم بگیم، میگیم منات حکم بقای امر سابقه که داره میگه واجب است سجده بکنه. میگیم خب اگه ملا و ملاک بقای امر سابقه، این بقای امر سابق در عاصی هم هست. مطلب دیگه گفتیم که شارع نباید، تو تعریف گفتیم نباید شارع تصریح به منات کرده باشه. علت این که این مطلب رو گفتیم اینه که اگر شارع تصریح کرده باشه در این صورت میره در بحث منصوص العله و خارج میشه از بحث تنقیح منات. فرق منصوص العله با تنقیح منات در همینه که در جایی که شارع تصریح میکنه به علت اونو میگه منصوص العله، اونجایی که تصریح نکرده و مجتهد میگه من مطمئن هستم که منات حکم این هست، اونو بهش تنقیح منات میگوین. هر دوش هم تو روایت های ما زیاده. نکته دیگر اینه که گاهی داخل در تنقیح منات می شود چیزی که تنقیح موضوعه، یعنی میان موضوع رو تنقیح میکنن و این رو داخل در تنقیح منات میکنن. خب این در واقع تنقیح موضوع بحث واقع و خارج از اون چیزیست که ما داریم بحثشو میکنیم. ما الان راجع به القای خصوصیت میخوایم بحث بکنیم و مشهد رو بگیم دستش باز باشه، تأمین بده وظیفه فعلی خودش یا مقلدینش رو در زمان فعلی میخواد بیان بکنه. این برمیگرده به بحث تنقیح منات، اما عرض کردم گاهی بحث تنقیح موضوع هست. مثلا شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه در بحث متولد از نجسین، اگر یه موجودی از کلب و خنزیر به وجود آمد، اینو در کتاب الطهاره ایشون مسئله رو مطرح میکنن که اگر از اجتماع کلب و خنزیر یه موجودی به وجود اومد، میفرما خب این آیا نجسه یا نه، میگن اقوا نجاستشه به دو دلیل، یا استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم بنابر اینکه بگیم موضوع عرفاً باقیه، ولی اگه موضوع عوض شد که میدونید استصحاب نمیشه کرد، بنابر اینکه موضوع رو ما باقی بدونیم عرفاً میگیم که با استصحاب میگیم این بچه هم که از اینها به وجود اومده هنوز نجسه، ولو قیافش به هیچ کدام از اینها نمیره. مثل این که مثلا حکم میکنیم به نجاست اون مو که اصلا حیات توش داخل نمیشه، مثلا موی کافر بعد از مردنش خب خود به نجاستش بکنیم و میگیم استصحاب میکنیم، میگیم وقت که زنده بود نجس بود این اعضای مالا تهله الحیات، حالا هم که از دنیا رفته با استصحاب این رو میگیم. در صورت شیخ اعظم متولد از کلب و خنزیر رو میگن یا با استصحاب میگیم هنوز نجسه، و دلیل دیگه شون میگن به لعجل تنقیح منات عند اهل شر، اهل شر میان تنقیح منات میکنن، منظورشون چیه؟ تنقیح منات اینه که مردم عرف میگوین نجاست ابوین ذاتن اگر باشد متعدی می شود به متولد از این ابوین، و این شیء مرکوز فی اذهانهم، ولو اینکه ما تفصیلا حکمش نمیدانیم اما این تو اذهانشون مرکوز هست. اینو شیخ بیان میکنن، ما بیشتر منظورمون بخش دوم عبارت شیخه، اون بخش اولش که استصحاب از بس خارج میشه، اما میگن یه راه دلیل این که متولد از کلب و خنزیر نجسه میگن همینه که بگیم عرف میاد و عرفن این رو همون میدونه، میگه متولد از ابوین خلاصه حکم ابوین رو داره. خب منظورشون از این مرکوز در اذهان و این که متولد از ابوین مرکوز در اذهان اینه که اون هم به حکم ابوین هست، منظورشون همون فهم عرفیه، فهم عرفیست از اتحاد موضوعین، و این مرتکز در اذهانشونه، خواهم بگن تو اذهان عرف ارتکاز هست که خلاصه این موضوع با اون موضوع، یعنی ابوین با اون بچه، اینا متحد است از نظر حکمی. با این ارتکاز نتیجه رو میگیرن که در واقع این بچه هم که به وجود اومده این نجسه. میخوام اینو عرض کنم کلن تو این بحث، این که این در واقع تنقیح موضوعه، موضوع رو میان منقعش میکنن، حالا یا با استصحاب یا با ارتکاز ذهنی عرفی. این تنقیح موضوع غیر از اون بحثه، گرچه تنقیح موضوع در حالی که خارج از بحث ماست اما از یه جهت مطابق بحث ماست، و اونه که با تنقیح موضوع بعد ما حکم استخراج میکنیم، بالاخره نتیجه مطلوب به دست میاد. اما الان بحث یه مقدار باید واضح گفته بشه. تنقیح منات یعنی ما اونیت به الحکم فی الاصل، اینو مستعد احراز میکنه بعد میاد در فرد تکرار میکنه، اینو میگن تنقیح منات. اما تنقیح موضوع یه مقدار فرق میکنه، گرچه از نظر بحثی نتیجهش دوباره تو تنقیه موضوع همونه. وقتی موضوع ما تنقیه شد، معلوم شد که متولد از نجسین هم حکم ابوینش رو داره، بعد دوباره این خودش اینو تنقیه مراد میشه، یعنی اثر میداره در حکم. یه امر واضحه ایست که گفتنش حالا برای اینکه تصریح بشه خوبه. بحث بعدی ما طرق استکشاف منات هست. از چه طرقی ما کشف منات میکنیم؟ از نص، از عرف، از صدر و تقسیم، از اجماع، از ارتکاز متشرعه. اینا مطالبی است که انشاءالله فرصت بشه برای جلسه آینده خدمتون عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.